بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل اشاره ای به مباحث سال گذشته کردیم که موضوع بحثمان بررسی مبانی اجتهاد در علم کلام یا در اعتقادات دینی بود. به هر حال بحثمان به این مسئله خیلی مهم رسید که آیا اون چه که در اصول فقه به عنوان ظنون خاصه مطرح است و حجیت آنها در احکام فرعیه و عملیه اثبات شده است، آیا در اعتقادات دینی هم حجیت دارند یا نه؟ این در واقع موضوع بحث ما. خب یک نگاه یا یک دیدگاه این بود که اصولاً اون چه که به عنوان ظنون، مثلا خبر واحد که مهمش هست، یا ظواهر آیات و روایات، اینا مهمترین محور بحث ظنون هست در اصول و بسیار راهگشاست. یک دیدگاه این بود که اصولا اینا ظن به معنایی که برمی شود که باید در مثل اصول مطرح بکنیم، یعنی اون مقیاس عرف را اگر ما در نظر بگیریم، لا ینبغی ان یسمى ظنونا، اصلا اینا نباید ظنون نامیده می شدن، بلکه اینها مصداق العلم هستند عند العقلا و العرف. من عرض کردم دیگه، حالا این بحثا چون در خلال سال قبل زیاد گفته شده تکرار نمیخوام بکنیم، ولی عرض کردم که گویا اصولیین با اینکه معمولاً باید با عینک عرف به مفاهیم نگاه بکنند نه با عینک اهل منطق و فلسفه، عادتاً باید اینجور باشه دیگه، علم اصول مقدمه است بر فهم مدالیل و مفاهیم متون وحیانی و به خصوص در حوزه افعال مکلفین. ملاک و مقیاس در این مباحث، یعنی شارع مقدس در این گونه مباحث عرف را مقیاس و معیار قرار داده، فهم عرف را، و از نظر عرف اینها علمند، ظن نیستند، همونطوری که توضیح داده شد. ولی در منطق و به اصطلاح فلسفه و منطق اونا میگن بله، اگر چنانچه یک تصدیقی به 100% نرسید، یعنی احتمال خلافش را عقل میدهد ولو ضعیف باشه. اگر احتمال خلافش را عقل دقیق، نه عقل متعارف، عقل دقیق ریاضی فلسفی احتمال خلافش را میدهد، این یسمى ظن. حالا زن ما میگن گاهی قویه، گاهی مثلا متوسطه دیگه، حالا برای خودشون هم درجاتی داره، ولی به هر حال یسمى ظنن. علم یا یقین اونجاییست که احتمال خلاف به صفر برسد. این مقیاس چی هست؟ مقیاس منطق و فلسفه. گویا که اصول این هم در مبحث قطع و زن با حجیت ظنون با همین تعریف، با همین نگاه وارد شدن، ولذا مدالیل آیات و روایات را اسم که گذاشتن ظنون و هاکذا اون چیزی که مخبر عادل یا ثقه بیان میکنه، اون وقت بحث کردن که حالا ظنون حجت یا نه. و از جمله اون آیاتی هم که ناهی از ظن است در قرآن داریم، حالا بعد انشاءالله به اینو میپردازم، آیاتی که ناهی از ظن است، ان الظن لا یغنی من الحق شیعه و چند تا دیگه آیه داریم که همین مضمون رو داره، اون رو هم به همان ظن منطقی معنا کردن. دقت کردین؟ یعنی این آیات رو هم وقتی که خواستن کلمه ظن در این آیات رو معنا کنن همون معنا رو گرفتن. یعنی گویی که در قرآن کریم این کلمه علم و کلمه ظن اون اصطلاحی است که در فلسفه و منطق مطرح شده است، یعنی اونجا هم این پیش فرض بوده. ولذا گفتم که این آیات ناهی از ظن است و همون معنای منطقی ها این ناهی از ظنه، که حالا اینام بعد باید بررسی بکنیم مثلا واقعا این هست یا نه. در هر صورت حالا دیگه من نگاه اینجوره، نگاه متعارف از اصولیون اینطور بوده، ولی یه عده از شخصیت های برجسته در بین علمای اصول و فقه چه در متقدمین متأخرین یا معاصرین اینها همون دکتری از کردن گفتن نه برمیشود که اندل عرف اینها مفید العلم است، علم حساب میشود روز و علم هم وجیت داره، یعنی علم نیاز وجیتش نیاز به جعل نداره، وجیت العلم تعبدیه نیست. وجیت العلم وقتی که علم حاصل شد معتبر وجیت داره. اندل اغلا شارع مقدس هم این را امضا کرده، همین فهم اغلایی را. و اگر این دیدگاه را برگزیدیم تکلیف روشنه، این همون دیدگاهی است که اختیار کردیم، گفتیم ما هم دیدگاه داریم. و از طرف دیگر هم اون علمی که در اعتقادات لازم هست، چون در اعتقادات بالاخره علم معتبره دیگه، ایمان یا توقف و علل علم، ایمان موضوع متعلقش علمه، وقت العلم المطلوب فی العقائد ما معناه العلم عند العقلاء حسب استطاعتهم و اقتدارهم. دقیقا مدربت این هست دیگه، تکلیف با توجه به اقتدار به توانایی. بله، اگر کسی قدرت و توانایی این دارد که یک معرفتی تحصیل بکند در اعتقادات، حالا شالوده ها فروع اعتقادات هرچه، اگر توانایی این دارد که به علمی برسد که احتمال خلافش صفر است، بسیار خوب، یجب علیه تحصیل هذا العلم لأنه فی استطاعته، میتونه. اما اگر گفتیم که غالب مردم ارمشد به گونه ای هستن که به این درجه از علم رسیدن برای اونا صعب است یا در توانشون نیست، مشکله، اگر بخوایم تکلیف بکنیم اونها را، تکلیف خارج از قدرتشون هست، اون وقت معنیش این هست که بسیار خب در حد توانشون چقدر میتونن علم پیدا کنن، همون برشون واجب. یعنی اگر چنانچه به یک معرفتی رسیدن که اندل اهل ریاضی اهل فلسفه اهل دقت میگن نه آقا از نظر ما این علم نیست، ولی اون میگن من علم دارم، احتمال خلاف شما را به نظرم قابل اعتنا نیست. دقت کردیم؟ حالا مثال خیلی روشن مثل اون بحث برهان نظم که دوستان مستحضر هستید دیگه، خیلی اونجا معرکت الآرائه که آیا از طریق نظم استدلال بکنیم بر وجود مدبر و خالق حکیم و عالم و قادر عالم، آیا هذا الاستدلال برهان که برهان الامکان، مثلا یعنی ما رو میرسانه به اون معرفتی که مدرزش نره و احتمال خلاف اصلا نرود، بله یا نه اینجور نیست. خب یه عده میگن اینجور نیست و چون اینجور نیست و از برهان نیست، بعضی از علما و بزرگان اینجور میگن، میگن اصلا برهان نیست چیزی به نام برهان نظم که بتواند به یک یقین معرفت یقینی برسه، ما نداریم. عجب فرمودید. ولی کن اونایی که مثل شهید مطهری معتقدن نه برهان است، برهان است، منتها رسالت این برهان یک حدی است، رسالت برهان امکان یک حدی است، هر برهانی رسالت خودش داره، این برهانه، نه اینکه برهان نیست، منتها حد و حدود داره، هر برهانی با مقدمات خودش یک نتیجه ای داره دیگه، باید بر اساس همون بهش ما بسنده کنیم. و اون احتمال خلافی که مثلا اونجا داده می شود، اون بحث حساب احتمالات که در ریاضیات مطرحه که آیا صدفه، نه صدفه معلول بلا علت ها، اون محاله، هیچکس نمیگه جایزه و ممکنه، نه صدفه به معنای تقارن توالی دو امر، دو پدیده که اینا با هم دیگه بیان، و اینکه این حساب شده نباشه و بدون بررسی باشه، بدون محاسبه باشه، چنین احتمالی بدهیم. این احتماله. اونجا در حساب احتمالات مبین این احتمال به صرف نمیرسه. هی کوچک میشه، کوچک میشه، کوچک میشه، ضعیف میشه، یمیل و الصفر. به قدری ضعیف گاهی میشه که دیگه تشخیص بین او و صفر سخته. اونقدر دیگه ضعیفه. بالام هست. پس نرسیدیم به صفر. توجه فرمایید. ولی نه، یه جایی هستش که ما دیگه مثلا دوی به اضافی به اضافی میشه چهار تا. این دیگه احتمال خلاف اصلا نداره. اون چنین احتمال اونجا وجود داره. اونجا مرحوم شهید مطهری بیانشون اینه، میفرمان که این احتمال حتی ریاضیدان که به عقل نظری یا اون عقل دقیق ریاضیش این احتمال را میدهد، عملا خودش هم به این احتمال اعتنا ندارد. یعنی در سویدای وجود و در سرشت و فطرت او حاضر احتمال لا یعبه و به حتی این درو اونم اعتنا نمی کنه. میفهمن؟ بله. مثلا حالا شهید مطهری رو عرض میکنم، خدا رحمت کنه، ایشون واقعا قهرمان این بحث هاست، مرحوم شهید مطهری انصافا رضوان الله علیه. این که میفهمن بله، احتمال این که مثلا این شعر بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک گوهرند، یه آدم بی سوادی بدون اطلاعاتی پشت ماشین تاک بنشینه همینج راهی بزنه 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 تا بالاخره این شعر در بیاد، بدون محاسبه، بدون آگاهی، که بدونه که الان رو کدوم حرف داره میزنه، کدوم رو باید انتخاب بکنه، نه همجی را میزنه. این احتمالش به قدری ضعیف است، صفر نیستشان، ولی به قدر ضعیف است که ایشون میفهم مثل که یک عددی را بگذاری اینجا از زمین تا کره ماه جلوش صفر بگذاری بخوای عدد را بخوانی، این چقدر ضعیفه. یعنی چه احتمالی ها که صدفتن، یعنی صدفه، یعنی بدون مطالعه، بدون آگاهی، همطورا که این نتیجه داره این از کار در آمده. این احتمال به قدری ضعیف است که عند اهل ریاضی ولو احتمال صرف نیست در اون عقل و درک عقلیش، ولی فطرت او و سرشته او به این احتمال اعتنا نمی کنه. یعنی اگر کسی به این احتمال اعتنا بکنه، او را غیر متعارف، خود همون شخص هم دیگه آدم غیر متعارف، یعنی نرمال نیست به اصطلاح. دقیقا که اینجوره. خب این در واقع علم دیگه، یعنی عند العقلاء عند متعارف من اهل العقل، نه اهل مسامحه، با همون عقل دقیق، نه عقل مسامحه، ولی این علم سامحه کفایت میکنه. اون وقت خطابات شرعیه، یعنی در واقع اوامر نواهی یا خواسته ها، ادله قرآنی روایی راجع به اعتقادات که باید علم داشته باشیم، مثلا طلب العلم فریضه علی کل مسلمین، نفهمده از طلب العلم فریض علام ابن سینا و مانند ابن سینا، دکارت و همنان دکارت، که علام کل مسلمن، این کل مسلمن همه را شامل میشه، علم که عند کل مسلمن به حسب استطاعتی. پس طلب العلم فریضه، انما العلم ثلاثه، آیت محکمه و فریضه عادله و سنت قام، همه اینا، اینایی که ما مفهوم العلم هست، فقه هست، تفقهو هست، خیلی فراوان داری و این چیزا، اینها به مکلفین نظر داره، چه در اعتقادات چه در غیر اعتقادات. پس اگر ما مبنامون خلاصه این شد که عرض کردم دیگه، خیلی مفصلم بحث کردیم، اینجا اصلا مشکل محله، الحمدلله دستمونم دیگه بازه. یعنی وقتی که میخواییم به آیه ولایت بر امامت امیر المومنین استدلال بکنیم، دیگه این احتمال که بابا این ظاهر زن است ولی امامت هم منال عقاید علم میخواد، این حرف دیگه نمیاد. دقت کردیم؟ اگر این مبنا رو ما نداشته باشیم، خب لقائل من یقول که شما استدلت به این ظاهر این آیه، ظاهر این آیه مفید زن و زن لا یقلی منال حق شریعت اعتقادات، بحث امامت داری میکنید دیگه. یعنی اون وقت اشکالات امثال تفتازان یا غیر تفتازان دیگران، یا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، از این اولی الامر منکم چه استفاده میکنیم؟ اطیع اوی از اولی الامر، اسمت رو دیگه میگیم باید امام اولی الامر باید معصوم باشه، اینو ظواهره. کونو مع الصادقین، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت طهرکم تطهیرا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و امثال اینها. این تمام آیات و روایات مربوط به مباحث خداشناسی، پیغمبرشناسی، امامشناسی، معادشناسی بر اساس این مبنا که بگوییم اینها علم است اندل اهل عقل و العقلا و اونی که در اعتقادات و مطلوبات همین هاست، این همه اعتبار داره دیگه، این هیچ مشکلی نداره، علمه. اما اگر گفتیم که اینا علم نیستن و ظنن، دیگه اون وقت مثلا میشه باید ارشاد، بعد بگیم حکم عقلی داریم، این ارشاده، یعنی قبلا باید بریم بحث رو عقلی کنیم بعد بگیم ارشاد، یا باید بگیم نه این به اضافه که مثلا چند تا دیگه قرینه و شاهد و اینا روی هم رفته، تلاش بکنیم که جمع القرائن و شواهد بکنیم تا در حدی بشه که چه باشه، که مفیده مثلا به اصطلاح علم بشه. البته میدونید جمع القرائن و شواهد هیچ وقت به اون یقین من اخص نمیرسه، یعنی بازم میمونه ها. اگر کسی سختگیر باشه بگوید که باید به اون یقینی برسیم که دیگه احتمال خلاف صفره، با جمع القرائن و شواهد حاصل نمیشود، اون طمأنینه عقلایی حاصل میشه، همون علم عقلایی، نه اون علم ریاضی به معنای به مصرف برسه. بنابراین این بسیار راه بوشه از آنها دیگه خود میدانید، بنده که الحمدلله برام حل شده، یعنی معتقد هستم بر اساس همین اون ادلهی که نقل کردیم که ظواهر قرآن کریم و روایات مفید العلم است، ظنی که گفته میشود در منطق منطق بحث ما نیست، از ظن و العلم عند العقلا هست، اینا ظن نیستن، اینا علم هست. و در اعتقادات هم مثل احکام فرقی نمی کنه، علم اگر حاصل بشود این اعتبار داره، البته اگر علمی باشه در درجه اعلا اون مقدم مسلمه، اما اگر نشد و نتونستی و درجه پایین‌تر شد اعتبار. این محصل اون بحث ما بود دیگه، یکی دوباره تکرار کردم از خواهی از معذرتون میکنم به خاطر اهمیتش بود. بله فرق نمی کنه، هر اثر شرعی که علم داره این داره. مثل این میمانه که حالا در غیر ظواهر در ادله عقلیه که اختلاف وجود داره، اونجا چطور هر کسی دلیل خودش برای خودش معتبر است، مؤثر و منجز است، حالا منهای ظواهر دیگه همه جا همین هست، یعنی اندل اختلافات یا فل اختلافات، اگر کسی عنده و بینه و بین ربه طریقی را که رفته خوب پیموده به نظر خودش دیگه و به علم رسیده، سواء این که این علمی که بهش رسیده از مقدمات عقلیه محض باشه که یکی دیگه قبول نداره دیگه، یا از مقدمات نقلیه باشه که این ادعای مثلا ظهور میکنه اون نمیکنه، این میگه قرینه برخلاف داره اون میگه نداره، اختلافاتی که فرق نمیکنه. یعنی این بحث اختلافات که هر کسی بر اساس اون چیزی که بهش وصل الیه و حصل له با مقدمات و طریقی که اعتبار داره براش حجیت داره، چه از مقدمات عقلیه حاصل بشه چه از مقدمات نقلیه، چه محل الوفاق باشه اون ما حصل اونی که بهش رسیده، چه محل اختلاف باشه، اینا اصلا دخالتی در بحث وجیهی نداره، نه در فروع و نه در عقاید هیچ. این در لغت عام هست. تکلیف شده به ترکیل مستقیم حالا استحباب داشته باشه. ببینید تکلیف چه واجب باشه چه مستحب چه حرام چه مکروه، بالاخره نه وجوبش بحث آخره. حالا حجیت داره، آخه شما میخوایی مثلا یه کار مستحبی انجام بدید، حالا میتونه آدم مثلا به جای 11 رکعت نماز شب 12 رکعت بخونه، بگه آقا مستحبیه دیگه، مستحبی که فرق نمی کنه که، نمیشه دیگه. چه مستحبی باشه چه وجوب باشه باید طریق حجیت داشته باشه. یعنی اگر من خواستم یک معرفتی را مثلا در باب نبوت یا امامت ولو واجب نباشه فرض بگیریم، اما کسب این عقیده و این معرفت مستحب و این مطلوبه، مطلوبیت داره، از ایه طریق حصله؟ مثلا آدم قیاس کنه، از راه قیاس به یک علمی برسه حتی، آیا این اعتبار داره؟ نه. میخواد محصولش مستحب باشه، میخواد چه باشه؟ میخواد واجب، میخواد داره اعتقادات چه در فروع، فرق نمیکنه. یعنی ما بحثمون این نیستش که حتما تمام اون چه که در اعتقادات هست واجب هست. اعتقادات هم مراتب داره، یه جاهایش حتما باید آدم معتقد باشه، یه جاهایی میشه مستحب کماله. مثل اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که اول الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق به، و کمال التصدیق به توحید، و کمال توحیده نفی صفات هم لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر الصفه الاخر. درسته؟ حالا من شاهد عدم اینجا هستا که یک بحثی داریم که آیا صفات خدا عین ذات یا زائد بر ذات، یه بحثیه دیگه. اعتقاد انا اعتقد مثلا به این که عین الذات است، ولی اشعری اعتقد به انها چی؟ غیر الذات، زائد عن الذات. درسته؟ حالا این چیه؟ این از اون اعتقاداتی است که واجب هست آدم بدانه و اگه ندانه اساس دیانتش به هم می‌ریزه، یا نه کمال معرفته. امیرالمومنین می‌فهمد و کمال توحیدی نفی الصفات عنه. یعنی اگر یک کسی گفتش که صفات دارد، علم دارد، ولی کم علمش غیر ذاتش هست، یا اصلا که من نمیدونم، علم نداره، اصل اعتقاد دینیش خدشدار نمیشه، ولی نمرش مثلا به جای 20 میشه 18، میشه 15. اگر کسی گفت نه علم دارد و عین ذاتی هست، این میشه 20. حالا اونی که واجب است همون نمره 15 است، نمره قبولی است. یعنی باید معتقد باشد به ان الله سبحانه و تعالی چه؟ عالم، انه و تعالی قادر. حالا سوال میکنن آه قدرت و علم الهی چجوری عین ذات و ظاهر بر ذات؟ یه وقت میگه آه نمیدونم، یه وقت میگوید که میدانم زائد بر ذات، میدونم به صورت عین ذات، البته با دلیل. این کمالشه. حالا اون آقا میگه کمال این است که من میگم شما اشتباه میکنید، اینا دیگه بحثای اونجاست، میگن شما معطله هستید. یعنی اشاعره به ماها، به ما و معتزله که نفی صفات زائده میکنه، میگن چی؟ میگن انتم اهل تعطیل. یعنی شما دارید ذات را از کمالات در واقع حالا تعطیل میکنید، یعنی انکار میکنید، نفی میکنید. این طرف به اون طرف میگن شما اهل تشبیهید، اونا به اینا میگن شما اهل تعطیلید، اینا به اونا میگن شما اهل تشبیهید. یعنی شما دارید خدا را در عالمیت مثل غیر خدا قرار میدید که زائد بر ذات هست. خب حالا کدوم اینا درسته؟ ما از در ما میگیم همون عین ذات درسته، اون میگه نه از در من این درسته. پس هر کسی بر اساس دلیل جانم خب میگن شما در واقع وقتی میگن چون که الان میگن حضرت عالی علم داری، علمت عین ذاتت هست یا زائد بر ذاتت هست؟ میگه ما زائد بر ذات، ما در ذات که علم نداریم که. یعنی علم آمده بر ذات ما عارض شده. میگه خیلی خوب، اصلا معنی عالم اینه، العالم من له العلم، یعنی ذات له العلم. اصلا عالم یعنی مشتق رو مرکب میدونن از ذات، و اون صفتی که بر ذات چی میشه؟ عارض میشه. این بساطت مشتق رو قائل نیستم. میگن پس اگر کسی گفتش که عالم هو العلم، این غلطه، این یعنی اصلا انکار العلم. یعنی معنی نداره که شما عالم هو العلم، یعنی یه صفتی بدون ذات. اول باید یک ذاتی رو فرض بگیری که این به عارض بشه. ما میگیم بله صفت داریم، ذات هم داریم، ولی عینیت داره. حالا مقصدم این بودا که اینجا ها بله باز بحث کمال یا مستحب بودن، واجب بودن مطرحه، اما وقتی میخوام من معتقد بشم، شما معتقد بشید به این قضايا، اینجا چه میخواد؟ اینجا طریق میخواد دیگه، یعنی باید حجیت داشته باشه. اگر کسی گفت سوال مثلا فی القبر حق، مثلا میگه ما دلیلش چیه؟ عقل که اینا نمیگه، میگه نه روایت داره میگه متواتره، حالا اگر متواتر باشه و صریح باشه خیلی خوب علم میاره، اما اگر در حد متواتر نباشه، یک حدیث، دو حدیث، سه حدیث، چهار حدیث مثلا از امام علیه السلام وارد شده، ما میگیم سؤال و منفه و نکیر چی خیلی قبره حقان. استنادن به چی میگیم؟ استنادن به همین روایات میگیم. اینه که به هر حال حتما فرق نمی کنه دیگه، نه مستحضر هستید که چه ما بخوایم قائل به کمال معرفت بشیم، چه وجوب معرفت، چه مستحب، چه واجب، طریق میخواد، یعنی سلیقگی و بدون راه معتبر، بدون دلیل معتبر نمیشه بر قائل به وجوب شد، نه به استحباب، نه حرمت، نه کراهت، نه حتی اباحت به بهانه خاص. بله دیگه در تکلیم
این در حجت کلام قابل قبول بوده، در علم نمیشه که یکیسی ممکنه ده درصد سطح استطاعتش بشه.
خب
بگیم شما علم
سطحی یکیسی درصده یا بگیم حجت دید. خب نه، اگر علم نداره که هیچ. حالا یه جاهایی اصلا میگه من علم ندارم، اون بحث مثلا این است که من فاقد العلمم، باید ببینیم که شارع مقدس برای کسی که نمیدانه و جهلش هم قصوریست نه تقصیری چه حکمی داره، این را مستضعفین میدانه، اصلا تکلیف نداره یا معذور از تکلیفه. یک وقت هستش که المکلف یا الانسان البالغ العاقل فاقد العلمه، درست؟ یه وقت واجد العلمه. من بحثم این بود که این که میگیم واجد العلمه، ما باید علم را اندازه گیری کنیم بهش بگیم علم اینه، یعنی باید بگیم اونی که اند اهل المنطق و اهل ریاضی و اهل فلسفه علمون، این دیگه حد در واقع قدر متعقن علمه یا کفش به عبارت. اگر آقا نداره میگم آقا علم ندارید شما، شما بعد بگید یا تقلید باید بکنه یا اصلا تکلیف نداره یه چیزی باید بگید. اما اگر گفتیم که نه، کسی نیومده بگه که علم در قرآن یا در روایات و در خطابات شرعیه اون درجه از علم، یعنی علمه، علم یعنی اون چیزی که میشهد که انسان اطمینان داره و کاشف از واقع میدانه. حالا اگر نوع عقلا خبر واحد را کاشف از واقع میدانند، یعنی وقتی که یک کسی میگوید که فلان کس مثلا از سفر آمده، میگه آقا من میدانم فلان کس از سفر آمده، میگه کجا میدونی؟ میگه فلانی که من بهش اطمینان دارم به من گفته. نمیگه از اونها، میگه اعلمو، یعنی اندل عقلا خبر ثقه مفید علمه، میگه من میدانم. خب وقتی میدانم موضوع محقق شد دیگه، این علم داره. بله، حالا اگر همین آقا بگه لا اعلم اظنو اتخیلو مثلا یه چیزی بگه، اینجا ما وقت بحث میاد که اگر این بنده خدا علم نداره، به مرز علم نرسیده، تکلیف داره یا نه. اگه تکلیف داره چه کار باید بکنه؟ مثلا تقلید میتونه بکنه یا نه؟ این بحثا بعد مطرح میشه. اما اگر صاحب العلم باشه، به علمهی یعمل، سوا اون کان فی الاعتقاد ولی ایمان، سواء کان فی العمل الجوارح. بله، نعم، درست، همین شرایط رو حس کنه. خب یعنی به علم نرسه دیگه، متعارف العقلا. من میگم چرا؟
اون چیزی که براش منکشف میشه میدانه.
نه، فرق نمی کنه. یعنی اگر واجد، ما قبلا برمیگردیم، بعضی علم دو جهت داره، دو رویه داره، یکی صفت و نفس است، یکی حکایتگریه. اونی که صفت و نفس است گاهی 100% گاهی در حد طمأنینه است، صفت نفس است. چه اونی که در 100% است، چه اونی که طمأنینه است، حکایتگر خارجه. اینجور نیست که اونی که 100% از همه جا حاکی باشه، چون جهل مرکب هم ما داریم. اینا رو ما در سال گذشته هم را بحثیم، بحثای خیلی مهمیه، بحثای معرفت شناختیه. آره، اینا یه مبهماتیه، بعضا خیال میکنم، یعنی گاهی در تصورات در تعابیر هست که اگر به یقین رسید، یقین حتما کاشف است. کی گفت این را؟ از جهل مرکب ها چی میشه؟ یقین هم داره. گاهی وقتا اون جاهل مرکب یقینش هم اونقدر قویه که اصلا تکون نمی کنه. این که بعضی از علما و از فحول علما ها اینا گاهی وقتا اینجور شده، مثلا بعضی از بزرگان از علمای شیعه یا غیر شیعه اینا گفتن که یقین حجیت ذاتیه در چون کاشفیتش ذاتیه است. کی گفته این را؟ خدا رحمت کنه به امام رضوان الله علیه در همین بحث میگن این چه حرفیست که بگوییم حجیتش ذاتیست چون کاشفیتش ذاتیست. کجا معلوم است که یقین داشته باشی کاشف باشه؟ و گاهی یقین خطاست، کشف خطا میشه. اون حجیت ذاتی یعنی حکم العقلاست، یعنی عقلا کسی که علم داره میگن بعد به علمت عمل کنه، اینا میگن حجیت ذاتی. دیگه لازم نیست کسی بیاد بگه انا اعتبرت حجیت علم کرد، نه، به فطرتهم به طبیعتهم رویه عقلا اینه که اگر کسی علم داره میگن به علمت عمل بکنی. این بحث کاشفیت از خارج نیست. لذا چه بسا کسی علم، حالا اینی که آیا میگن زن زنم تو اطمینانی داشته باشد کاشف باشه، مطابق با واقع باشه، و گاهی وقتا یقین 100% داره خاطی باشه، یعنی مطابق نباشه. دقت کردی چه عرض کردم؟ یعنی اون وصف نفس یه مقوله است که این صفت نفس ما هست، نفس اون در چه حده؟ اونی که من درز میکنم به لحاظ نفس باید به تومنینه برسه، خلاصه چون تومنینه باید باشه، یعنی در حد تردید یا وهم به درد نمیخوره. خب آیا این خاطی از خارج؟ بله. شأن العلم کاشفیت حکایت، شأنش حکایت گلیستا. اما علم غیر معصوم ربما یکون و زایقین خطئن، یعنی لیشه به کاشف از خارج، غیر معصوم اینجوره، و ربما یکون و تومعنینت نفسانیت لام یقین ریاضی ها ولی کاشفتن از خارج، اینا اینجوریه. لذا اونی که حکایتگری هست یه مقوله است، این که صفت نفسه یکی مقوله، و حجیت این است که سیری عقلا، حکم عقلا این است که آدم باید به علمش اعتنا کنه اگه علم داره. دقت کردید؟ البته اگر کسی آمد با آقا من این راه را ممنوع کردم بر شما، میتونه بگه، یعنی مولای میتواند لحکمه و مصالحه بگوید که من از این راه اجازه نمیدم بروید ولو به علم برسید، میتونه طریق را محدود کنه، یه حق داره این را. اما اگه طریق را محدود نکنه و علم حاصل بشه نمیتونه بگه به علم عمل نکن، این درست نیست. پس شارع و مولای حکیم میتواند طریق علم را محدود کنه، مثلا بگه از ذره من قیاد حجت نیست، حالا به هر دلیل من قیاد حجت نمیدونم، اگرم حتی به علمم برسم میگه آه من قیاس میکنم به علم برسم، میگه ولو به علم برسی به درد میخوره، من این راه را ممنوع کردم. این مصلحت اقتضا میکنه که این راه نباشه. دایر مدار این که نتیجه و محصول چیز نیست که بگه آه من قیاس میکنم و از نظر خودم این قیاس من مفید علم، اصلا درش تردید نمیکنم، میگه به درد میخوره. اما اگه راه را محدود نکنه، یعنی آزاد بگذاره، مثل همین بحث ظواهر، ظواهر را ممنوع نکرده، خبر صغر را ممنوع که نکرده هیچ، بلکه تأیید کرده، تقریر کرده، خودش تأیید کرده و این کار کرده. خب افاد العلم از ظاهر لبعض من العقلا، لجماعت اول مثلا عموم من العقلا، اگه مفید علم وجیت داره دیگه، چرا وجیت نداشته باشه؟ اینا اون نکات بسیار دقیقی است که مثل مرحوم شیخ در کتاب درر همین مبنا را دارن. قبلا خدمت عرض کردیم مرحوم نراقی امشب خدمتون در کتاب عواید الایام نقل کردیم فرمایشون همین مبنا را دارن. به عده‌ای از علمایی که حالا قبلا نام بردیم یا در صغرا یا در کبرا این بحث رو داشتیم. خب چرا نمیتونیم؟ خب علم میخواد، یعنی ایمان میخواد، ایمان مبتنی بر علمه. حالا اگه میتونه علم 100% باید علم 100% پیدا کنه، اگه نمیتونه نه. من مثال عرض کردم، گفتم اگر جایی مولا آمد محدود کرد، الان اونجا که محدود نکرده، اگر بخواهد دخالت بکند در طریق باید دخالت کنه. خدا رحمت کند، من حالا بعضی از این مسائلی که میگم رضوان الله علیه فقیه دوران مرحوم آیت الله تبریزی ها مثل جواد تبریزی علی الله مقامه شریف که از فقهای بسیار قوی دوران معاصر ما بودن، اینا رو ایشون بحث میکردن در همین حسینی ارک که ما موقت توفیق بشه خدمتشون میرفتیم، هم در اصول ایشان هم در فقه ایشان بسیار فقیه قوی بودن. ها دیگه حالا چون در دنیا نیستن که بگیم به تمه حرفا رو میزنیم، بعد از دنیا رفتن، ولی انصافا شخصیت یلی بودن، یعنی در فقاهت مرد میدان بودن، فحل میدان بودن، بسیار مسلط بودن. رضوان الله علیه. خب حالا از این صرف نظر کردیم، اگر کسی گفت اینا مفید علم نیست، همونی که حسب الاصطلاح المعروف یعنی ظن است، البته ظن قوی نه ظن ضعیف، همونی که فقها در بحث ظنون خاصه هم میگن، بله اسمشو بگذاریم ظن، یعنی از این مبنا که هازا علمون از ظواهر یا خبر صفت، این مفید العلم نیست، مفید الظن است. و در فقه، در اصول الفقه ثابت شد که در فروع عملی حجت است ظنون خاصه، درسته؟ آیا حالا در اعتقادات اگر کسی قائل به علم نشد میتواند ولو مبناش این باشه که اینا ظنونند ولی ظنن و حجیت در فقه عقایدیانه؟ من میخوام این فرق رو میخوام مطرح بکنیم که دیگه این بحث رو با این فرق اون وقت انشاءالله تمام میکنیم. خب باید ببینیم ادله کسانی که میگن بله چی است، ادله اونایی که میگن نه مثبت و نافی چی است، باید بررسی بکنیم. اینایی که معتقد به ادله مثبتن، من اینا رو از این کتاب حواشی مرحوم مشکینی بر کفایه خدمتون نقل میکنم، یعنی منبع من در این ادله ای که دارم بیان میکنم برای حجیت اونجا هست، از این منبع حواشی مشکینی هست که کفایه که حواشی داره مرحوم مشکینی مالیشون. یکی ها این هستش که ما از طریق انصداد وارد بشیم. انصداد واقعش این هست که دلیل انصداد بزرگواران میدانید در اصول هم بحث کردن، حتی در فروع در احکام عملی هم حجیت نداره. یعنی ما بخواییم حجیت زن را مطلق زن، دلیل الانصداد میخواد چرا اثبات بکنه؟ میخواد بگوید که از زن و خاص و عام نداره، هر زن اذا حصل از زن للمکلف و هو حجتون. این را فهمیدم که اصلا در فروع فقهیه هم حجیت نداره، تا چه رسد به حوزه اعتقادات دلیل انصداد. چرا در فروع عملیه حجیت ندارد دلیل الانصداد که مطلق الظن الحاصل للانسان المکلف حجت باشه؟ چرا؟ چون گفتن یکی از مقدمات دلیل انصداد چیست؟ این است که آقا ما علم اجمالی که به احکام داریم، یعنی اجمالا میدانیم که یک احکام شارع مقدس داره، درسته؟ طریق علم هم مسدوده که به همه احکام شرعی علم پیدا کنیم. مراد از علم همون یقین است، تا اون یقینه به ملخ است. طریق علمی هم مسدوده، انصداد که میگه این است که باب العلم منصدون، باب العلمیه، مراد از علم همون دنون خاصه است، یعنی دلیل ظنی که دلیل علم حجیت بهش داده. این هم که منصده، چه کار باید بکنیم؟ اجمالا هم میدونیم که تکلیف داریم. حالا اگر بخوایم به احتیاط مثلا عمل بکنیم، یا باید به احتیاط عمل بکنیم، یا باید به براءت مثلا عمل بکنیم، دقت کردیم، یا اینکه به همین ظن خودمون، یا باید به اصول عملیه عمل بکنیم، یا به همین ظنی که حاصل شده عمل بکنیم. براءت بخوایم چیز بکنیم عمل بکنیم، خلاف اون علم اجمالی از کار در میاد، نمیشه. احتیاط بخوایم بکنیم چه میشه؟ احتیاط هم عذر و حرج و مشقت لازم میاره، اصلا دین تعطیل میشه، جامعه زندگی مردم وان همه جایی احتیاط بکنن براشون میسور نیست. همیشه خدمتتون استصحاب اینا هم خودش باید یک حالت سابقه‌ای داشته باشه، حالت سابقه اثباتی یا سلبی. پیدا کردن اون حالت سابقه در همه فروعات خود اونم کار مشقت داری و شدنی نیست، لذا نتیجه گرفتم چاره این است که ما اون زنمون عمل کنیم. پس از ظن الحاصل به نسبة تکلیف شرعی حجتون. چرا؟ باب العلم منصده، باب العلمی هم منصده، راهی دیگری نداره جز اینکه به ظن عمل بکنیم. خب اشکالی که وارد کردن گفتن یک اشکالش این است که باب العلم منصد ولیکن باب العلمیه لیس منصده، یعنی ظواهر الکتاب و خبر واحد و روایات به قدری هست که مشکل مکلف مجتهد را در باب تکالیف شرعی حل میکنه. یعنی اینکه شما گفتید که منصد است در علمش درسته، در علمیش منصد نیست. توجه فرمودید. پس بنابراین در فروع عملی هم دلیل الانصداد حجیت مطلق ظن را اثبات نمیکنه که بخوایم حالا در اعتقادات. در اعتقاداتی اشکال ویژه هم داره. مرحوم صاحب کفایه این اشکال ویژه رو وارد کرده در کفایه است. مرحوم صاحب کفایه می فهمن که در فروع عملیه عمل به اون علم اجمالی اجمالاً، این امتثال و تکلیف اجمالاً در فروع عملیه نمیشه. مثلا من نمیدونم که حالا در مسافرت رفتم، الان وظیفه هم قصر از یا اتمام است، مثلا نمیدونم، درسته؟ خب حالا بگم آقا من بالاخره میدونم که یه نمازی باید بخوانم، علم اجمالی، خب چه فایده‌ای داره؟ چجور نماز بخوانم؟ یا باید احتیاط کنم هر دو رو بخوانم؟ یا باید اگه ظنی دارم به این که مثلا قصر از قصر بخوانم، تمام از تمام بخوانم، این که همینجور رو بگم آقا انا آخذو به علم اجمالی فی هذا المقام و اعتقد به و عمل به، خب این نمیشه که. در فروع عملیه امتثال اجمالی نمیشود کرد، باید دقیقا روشن بشه. اما در احکام اعتقادی میشود امتثال اجمالی کرد، مثل اون مثالی که خدمتتون عرض کردم، علل مکلف ان یعتقد به ان الله تعالی عالم، لا یدری هل علمه عین الذات، علمه حضوری او حصولی، مثلا نمیدونه عین الذات او همیشه از غیر الذات زائد و از ذات است، لازم میفهمه. یعنی همین بگید آقا من معتقدم خدای متعال علمی دارد که نقص ندارد، شاید پس در اعتقادیات انسان میتواند مثلا ما فرض کنیم که در قیامت یک فرض کنیم که صراطی هست، کیفیت از چجور این صراط عدد من از شعر است، حد من از سیف است، من چه هست میگه من اینا بلد نیستم، من میدونم بالاخره برای رفتار به بهش باید از یه جا بگذاریم، اسمش رو میدونم صراط، اعتقد به هازا، توجه فهم این کفایت میکنه. پس در اعتقادات امتثال اجمالی ممکن است، ولو بابل علمی منصب باشه، یعنی ما نتونیم بابل علم و علم اجمالی دست ما رو میگیره ما به همون عمل میکنیم، مشکلی نداریم. میگیم پیغمبر باید معصوم باشه، حالا این عصمت پیغمبر آیا مثلا اکتساب کرده، موهبت هست، چه هست؟ میگم من این را بلد نیستم. اصلا ریشه اش چیه؟ به علم برمیگرده، اراده اش برمیگرده. این عصمت پیغمبر ریشه در اراده او داره، علم او داره، دوتاش هست. میگه من را بلد نیستم، ولی میدانم بالاخره ایشون معصوم است، خطا نمی کنه، گناه نمی کنه. پس بنابراین دلیل الانصداد اولا در فروع عملیه هم حجیت مطلق الظن را افاده نمی کنه، در فروع در اعتقادات دینیه که وجه خاصم داره که مفید نیست، این هیچ. پس بنابراین کسی بخواهد به استنادن به دلیل انصداد کبیر بهش میگن دلیل انصداد و بابل علم و بابل علمی، چرا میگن انصداد کبیر و صغیر؟ آره اگر شما گفتید که انصداد دارد بابل علم فقط میشد صغیر، اما اگر گفتید که انصداد دارد بابل علم ول علمی میشه انصداد کبیر. خب این انصداد کبیر را اگر کسی بخواد استناد بکند در اعتقادات بگید از ذنو حجت هست، در اینجا این نیست، این میره کنار. برمیگردیم به ادله ظن خاصه. آیا ادله‌ای که دلالت میکند بر حجیت ظن خاصه فی الفروع العملیه، آیا دلالت بر حجیت اونا در اعتقادات هم میکنه یا نه؟ بس در این ظن خاصه است. حالا این ظن خاصه من یکیشو براتون بگم از این ادله که ببینیم چطور است، بقیهش میمونه برای جلسه بعد. گفتن که در همون حواشی گفتم کفایه اونجا آوردن، فرمودن که ادله عقلی و نقلی وجوب تحصیل معرفت در عقاید، یعنی ما در عقاید باید علم تحصیل بکنیم دیگه، آیه مشتاق زاده درسته؟ در عقاید اولین تکلیف چیه اگه گفتید؟ نه در عقاید ما چی برای اون واجب هست اول؟ آه چی؟
شناخت معرفت.
درسته آیه چیزا؟ درست فرمودن. رفقای دیگه تأیید می‌فرمایید؟ آه نه نه ایش کدام نیست، اینا هست ولی کن اون نیست. اولین چیزی که برای انسان به عنوان المکلف واجب است، حالا یا مستحب، ما اول واجبش میگیم، چه هست؟ الاعتقاد. الاعتقاد دین و تکالیف دین سه بخشه، الاعتقادیات، الاخلاقیات، الفروع به اصطلاح همشهد که فروع العملیه. اینه دیگه، اولین چیز اعتقاده، یعنی آمن الرسولو بله به ما انزل الیه من آمنه نعلمه، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنونه کلون آمنه بالله ملائکته و رسوله و کتبه. اولین چیز ایمانه، یعنی الاعتقاد، درسته؟ ولی الایمان منوط و مشروط و متوقف علی علم، یعنی آدم که میخواد معتقد بشه باید چه کار بکنه؟ باید علم پیدا بکنه دیگه. لذا برای تحصیل علم باید اقدام بکنه، تحصیل علم بکنه که به این وظیفه‌اش عمل بکنه. تحصیل علم واقعه واجب، پس العلم واجبون لان الاعتقاد واجب، الاعتقاد بلا علم لا ممکن. این هر فهمیدید؟ خب اعتقاد که بر ما واجب شد، ایشون میگه اون علمی که واجب است در اعتقادیات، اون علمی که در اعتقادیات واجب است، اعم است از این که علمی باشه اون معرفت و علم، یقینی یعنی باشه یا چه باشه، یا ظنی باشه. این اولین دلیلشونه، به این که اون ادله بیانگر علم به اصطلاح معرفت است، گفتن المعرفت و اعم التصدیق الذهنی، المعرفت و اعم من العلم و ظن. این اونایی که موافق معتقدن که زنون خاصه حجیت دارد در اعتقادات. این را از کدام از کتاب مرحوم کفایه، حالا اینه که بعد من دو جلدی ها را دارم، همون چاپ قدیم دو جلدی ها بود، ظاهرن جدیدی ها جور دیگه چاپ شده، من این را ندارم. کفایه 156 حاشیه مشکنی، این مطلب این از این عبارت، این المعرفت المدلول على وجوده ها بالعقل و النقل عم من العلم علمی یقین و الذهن. این دلیل اوله جانا دیگه، همون زن خاص بله، یعنی اون زنی که در فروع فقهی حجیت داره، میگه در اعتقادات هم این شاملش میشه، این معرفت هم مزنه. بله زن ضعیف مراد نیست قطعا، میگه یعنی این ادله قید نداره، نیومده معرفت رو مقید کند بل یقین، گفته باید معرفت کسب کنید، اما معرفت یقینی باشه چنین چیزی رو اطلاق داره، اطلاق ادله شامل معرفت ظنیه هم میشه. این دلیل اولشونه. رفیدیم تو اون دیگه لحظه نهایی وقت اینا، من یک کلمه اگه بگم به نظرم بهتره در جوابش، در نقدش ها عقبه، و اگر عقب است که دیگه همزه تمام کنید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.